دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
فمینیسم ایرانی خود را چگونه تعریف می‌کند؟ چرا هنوز خیلی‌ها از اینکه عنوان فمینیست را برای فعالیت‌های خود انتخاب کنند پرهیز می‌کنند؟ آیا فمینیسم حرکتی است به سوی برابری حقوقی زنان یا ضدیت با مردان؟ ناصر کرمی روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه ترونهایم نروژ است که نام او را بیشتر در حوزه محیط زیست شنیدید. اما آقای کرمی فراز و فرودهای جامعه ایران را هم در سالهای روزنامه‌نگاری خود دنبال کرده. او میگوید فمینیسم ایرانی بیش از هر چیز جار و جنجال کرده است. محبوب عباس‌خلیزاده از فعالان حقوق زنان، اما فمینیسم ایرانی را دارای محصول و جریان ساز و مؤثر می‌داند. سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم، میزبان شما در دیدگاه های این هفته. مطالبی رو در فیسبوک خودتون به طور خاص منتشر کردید در انتقاد به جنبش زنان ایرانی یا آنچه که ما حالا ممکنه که در این برنامه ازش با عنوان فمینیسم ایرانی یاد بکنیم. یکی از مطالبی که مطرح کردید در انتقاد به فمینیسم ایرانی این بود که این جنبش یا این حرکت در ایران هیچ گونه محصول مشخصی نداشته. میخوام که اگر ممکنه بحث رو با توضیح شما درباره این موضوع آغاز بکنیم و ادامه بدیم.
من فکر می‌کنم که جریان فمینیسم ایرانی در اون تعاریف اولیه اون جریان‌های اولیه فمینیسم باقی مونده، یعنی تقلیل داده میشه فمینیسم به فعالیت برای برابری زنان یا حقوق زنان و برمیگره به نیمه اول قرن 20. از نظر فلسفی خیلی بعد از اون به حال مفهوم فمینیسم گسترده‌تر شده، بازتر شده. نکته دوم اینه که فمینیسم ایرانی بومی نشده، یعنی مثلا ما خیلی مواردی هست که حقوق زنان ایرانی نقض، یعنی در فرهنگ ایران حقوق زنان نقض میشه. یکیش هم خشونت، قطعا همه چیش خشونته. اما من احساس میکنم این مدلی که داره با خشونت علیه زنان ایرانی مبارزه میشه، این مدل مثالش مثال هندیه، مثال خشونت علیه زن ایرانی نیست. چون توی هند خشونت علیه زن یک امر سیستماتیکه، یعنی بعضا توی قوانین، بعضا توی عرف، بعضا توی چی کاملا پذیرفته شده است. ولی ما قوانین و عرف ما این رو بر نمیتازه اگرچه وجود داره.
خب آقای کرمی، من عذرخواهی میکنم ازت، من از شما خواهش میکنم که اجازه بدید به خانم عباس‌خلیزاده مهمان دیگر این برنامه بریم و از خانم عباس‌خلیزاده من همین دو مورد رو خواهش کنم که مشخصا پاسخ بدن.
اسم ایرانی رو ما یه دوره قبل از دوره مشروطه بذاریم، یه دوره مشروطه و یه دوره بعد از جنبش سبز. موقعی که جامعه به سمت قانون اساسی داشتن و مدرن شدن حرکت میکنه، زنان شروع میکنن به جنبش های مختلفی که ناظر بر برابری حقوقی، برابری حقوق در حوزه های مدنی، مشارکت سیاسی. ولی وقتی که به بعد از جنبش سبز نگاه میکنیم، فمینیسم ایرانی رو شما میبینید که با بحث اقلیت های جنسی ترکیب میشه و بحث زنان لزبیان رو و اینکه چگونه میتونن زندگی کنن از این گرفته مطرح میشه، تا اینکه زنانی که متصلن به جنبش های اتنیک مثل عرب ها، مثل کورد ها، مثل ترک ها، اصلا مطالبه اونا مطالبه حقوقی نیست، مطالبه شون مطالبه ای که متکیه بر مسائل قومیتی خودشونه. و بعد میرسید به اقلیت هایی که مذهبی هستن مثل بهایی ها. الان ما چند نفر زن داریم در زندان که بهایی ان و به خاطر بهایی بودنشون توی زندان هستن.
خب خانم عباس‌خلیزاده، به این دوره‌های تاریخی نگاه کردیم، ولی مثلا زن بهایی که به خاطر بهایی بودنش در زندان هست، فکر نمی‌کنم ارتباطی به فمینیسم یا جنبش زنان داشته باشه. یعنی خودتون دارین میگین به خاطر بهایی بودنش در زندان هست.
نه اینجور نیست. مگر زن مثلا سیاه‌پوست که توی امریکا توی جنبش تبعیض نژادی شرکت می‌کرد به خاطر اینکه فقط سیاه‌پوست بود دچار تبعیض بود؟ زن بهایی برمیگرده به من زن شیعه میگه ببین من با تو فرصت‌های نابرابر دارم، من شهروند درجه یک مثل تو نیستم. زن ترک میگه که زبون تو با زبون من فرق داره، تو فارسی من ترکم، من میخوام.
خب من پرسشم از شما این خواهد بود که البته میخوام برگردم با آقای کرمی، ولی به این دلیل این نکته شما رو ممکنه گروهی زیر سوال ببرن که زن بودن الان بچه مشترک اعتراضایی که در نظرش صحبت می‌کنین نیست، دارین راجع به هر حال در اقلیت بودن به لحاظ قومیتی و مذهبی صحبت می‌کنین، این ربطی به زن بودن ممکن نداشته باشه. باشه. اجازه بدیم ببینیم آقای
این بحث انترسکشناله خانم هیدری، خب بحث در هم تنیدگی بین فمینیسم با هویت‌های دیگه اجتماعی که من و شما داریم و کلاهای مختلفی که همزمان رو سرمون هست.
اما اجازه بدید من از آقای کرمی این پرسش رو مطرح بکنم که آقای کرمی اشاره کردند به شکل مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران و گفتند که این میتونه نهادینه نباشه در ایران چون به لحاظ فرهنگی قبح داره. اگر ما این استدلال شما رو هم بپذیریم آقای کرمی، ولی باز این پرسش به وجود میاد که حتی اگر قبح هم داشته باشه، ما شاهد این هستیم که به شدت اتفاق میفته در شکل‌های مختلف علیه زنان این خشونت اعمال میشه. چطور میتونیم بگیم که اون وقت پایگاه اجتماعی نداره یا قبح اجتماعی داره؟
در این که خشونت علیه زنان در ایران هست، خیلی هم بد هست، خیلی هم غیر انسانی هست، خیلی هم گسترده است، من اصلا بحثی ندارم و باید باش مبارزه کنیم، اینم باش بحثی ندارم. اما آنچه که من از ادبیات و شیوه رفتار و شیوه برخورد این فعالان زن در ایران میبینم، همش احساس میکنم که پس ذهن اینا یک مثال عینی از مسائل واقعی به صدا نوع خشونت علیه زنان در ایران نیست. ببینید، ما در ایران واقعتش اینه که قانون اجازه نمیده، یعنی شما اگر علیه یک زن خشونت بورزید هیچ فرقی نداره که با یک مرد خشونت بورزید، یعنی زن میتونه زن خودت رو کتک بزنی، میری کلانتری شکایت میکنن، میرن نیروی دستگیر میکنن. حداقل روی کاغذ همچین قانونی وجود داره. عرف هم هیچ مردی نمیتونه بیاد با افتخار تو محل کارش بده من دیشب زنمو کتک زدم، حتی تو روستاها هم چنین چیزی نیست. اما با این وجود خشونت در شکل گسترده و غیر انسانیش وجود داره. این نکته دیگه هم بگم، من تو صحبت خانم عباس قدیزاده ما قرار نیست همه بار مبارزه و چیز رو سر این جماعت محدود تحت فشار اغلب زندان رفته اغلب شکنجه دیده موسوم به گروه فمینیست ایرانی بکنیم، اما ما قرار نیستم که هر فعالیتی رو که توسط زنان انجام میشه اسم فمینیسم ایرانی یا فمینیست های ایرانی بذاریم. بله، از ابتدای مبارزه سیاسی در ایران به دهه 30 و 40 شروع میشه، می‌بینیم که زنها پای مردان بودن، اگر جلوتر نبودن عقب‌تر هم نبودن، به تعداد مردها اعدام شدن، یعنی تعداد مردها زندان بودن اینها، یا توی فعالیت های دیگه اجتماعی. اما نکته این است ما داریم درباره یک گروه مشخصی به نام فمینیست های ایرانی درباره اونا داریم صحبت می‌کنیم، اینکه اونها نقششون چیه، عملکردشون چیه. من بزرگترین انتقادی که به اونها دارم اینه که متاسفانه چندان محتوایی تولید نکردن، به همین خاطر اندیشه و فلسفه فمینیست در ایران جا نیفتاده، شناخته نشده، و به همین خاطر هم اونها خودشون کمتر از آنچه که انتظار میرفته تونستن یارگیری بکنن از جامعه ایرانی. چنان که من به اغلب میبینم دور و برم دخترهای جوان تحصیلگری که خیلی اهل کنشگری اجتماعی هستند به صورت یک تابو بسیار میگن نه من فمینیست نیستم، ما فکر نکنید من فمینیستم، من ناصر کرمی قطعا فمینیستم چون من طرفدار محیط زیستم. ما داریم درباره این بحث میکنیم، نه که خب زنان ایرانی بله در طول سالها مبارزه کردن، ولی ما نمیتونیم همه اون مبارزه زنان ایرانی رو بیاریم تو حساب فمینیست ایرانی.
اصفهان نکات مهمی رو گفتین آقای کرمی. خانم عباس خلیزاده، آقای کرمی میگن که ما قرار نیست هر فعالیتی که توسط زنان انجام میشه اسم فمینیسم روش بگذاریم. من از تو خواهش میکنم در مورد این اگر برای ما توضیح بدید. و بعد نکته بسیار مهمی که آقای کرمی گفتن بر سر اینکه فمینیسم ایرانی به گفته ایشون محتوایی تولید نمیکنه.
ببینید، ما وقتی داریم در مورد فمینیسم ایرانی حرف میزنیم، داریم در مورد یه عده‌ای که بناس محتوا تولید بکنن داریم حرف میزنیم، یا در مورد نیمی از جامعه ایران که دنبال برابری حقوقی و رفع تبعیض هستن؟ من فکر میکنم ما وقتی
نیمی از جامعه ایرانی، یعنی شما نیمی از جامعه ایرانی رو عضو جمعیت فمینیست ایران میدونید؟
ببینید، هر زنی که خودآگاهی جنسیتی داره و احساس میکنه که به خاطر زن بودنش با برادرش، پدرش، همکارش، همکلاسش تفاوت داره و باید برای حقوق برابر، برای فرصت‌های برابر مبارزه بکنه، اون داره یک فعالیت فمینیستی رو انجام میده. ما وقتی داریم در مورد فمینیسم حرف میزنیم، در مورد ایدئولوژی حرف نمیزنیم که یک دختر بیاد بگه من این ایدئولوژی رو دارم یا نه. فمینیسم در واقع یک رویه است و یک نگاه به زندگی روزانه و با خود زنانگی ما عجین شده. در نتیجه وقتی که به یک زن بهایی نگاه میکنیم، به یک خانومی که به شما میگه من فمینیست نیستم نگاه میکنیم، همه اینها در واقع به خاطر اینکه دارن زنانگی رو با خودشون هم میکنن، همزمان با اون تابوها یا تبعیضهای قومی یا تبعیضهای دیگری که در روزمره دارن ازش رنج میبرن رو دارن هم میکنن. اون مقاومتی که دارن در مقابلش میکنن، اون مقاومت فمینیستیه. الزاما تولیدی که از این طریق به دست میاد اینه که شما برگردید به خودتون خانم حیدری نگاه کنید، ببینید چقدر با مادرتون فرق دارید، با خواهری که 10 سالی از شما بزرگتره چقدر فرق دارید. آقای کرمی نگاه کنن ببینن که نسل گذشتهشون، مردهای نسل گذشتهشون چقدر با خودشون فاشو الان.
این رو محصول فمینیسم میدونین خانم عباس‌قلی زاده؟
دقیقاً محصول خودآگاهی جنسیتی زنان، تبدیل این خودآگاهی جنسیتی به یک نرم اجتماعی به نحوی که همه انسان‌ها و از عام از زن و مرد خودشون رو در این نرم شریک بدونن میدونم. این رو من میگم بزرگترین دستاورد فمینیستی ایرانی.
آقای کرمی، نکته که خانم عباس‌خلی‌زاده میگن نکته قابل توجهیه. به هر حال تغییرات رو در جامعه ایرانی شاهد هستیم. شما چقدر این رو محصول حرفهایی که فمینیست ها در سپهر عمومی، در فضای عمومی زدند میدونید؟ چقدر محصول تلاش های اونها، رفتن اونها به خیابون، اعتراض کردن هاشون میدونید؟ و چقدر این رو اون وقت میتونید محصول محاسبه بکنید؟
من استقلال خانم عباس‌قلی‌زاده رو شبیه استقلال جمهوری اسلامی می‌بینم که مردم مثلا برای عاشورا میان تو خیابون، میگه ببینید ما مردم دیندارتر شدن، یا اینکه مثلا مردم اگر نماز میخونن تو خونه‌شون رو به معنی حمایت از نظام میدونن. به نظر من هیچ ارتباطی نداره. خیلی فرق میکنه الان با 50 سال پیش، درصد تحصیل کرده ها، درصد کتابایی که منتشر شده در خیابون، خیلی فرق میکنه. مشخصه که زن ایرانی اومده تو خیابون، اومده تو عرصه تولید مشارکت پیدا کرده. اما اینکه زنی که اومده تو عرصه تولید مثل شوهرش کار میکنه، آخر ماه پول میبره توی خونه، این لزوماً ارتباطی به فعالیت فمینیست های ایرانی، این گروهی که مسلمان یه عده مشخصاً فهرست برن، نداره.
خانم عباس‌خلی‌زاده، چقدر فمینیسم ایرانی پایگاه اجتماعی داره؟ شما گفتید نیمی از جمعیت یک کشور. چقدر فمینیسم ایرانی تونسته توی زندگی روزمره زنان و مردان ایرانی پایگاه برای خودش درست بکنه؟
ببینید، من بیشتر از اینی که روی خود لغت فمینیست به عنوان یک ایدئولوژی یا به عنوان یک نگرش سیاسی تاکید بکنم، فمینیسم رو میارم معادل میکنم با خودآگاهی جنسی و جنسیتی و تلاش برای تغییر و توانمندی از درون. این که میگم نیمی از جامعه، میگم نیمی از جامعه زنانی هستن که از خودآگاهی جنسی برخوردارن و مبارزه میکنن. ولی این که بیایم زیر سوال ببریم، بگیم که این جنبش چه کرده یا این فمینیست‌ها چه کردن، من میخوام بگم حاصل اینها میتونه این باشه که شما این رو مابعضاش رو در مشارکت سیاسی میبینید، مابعضاش رو در مبارزات انتخاباتی میبینید، در این میبینید که زنان به عنوان یک نیروی اجتماعی در رسانه‌ها حضور دارن، در این می‌بینید که در واقع نخبگان سیاسی موقعی که می‌خوان وارد حوزه تصمیم‌گیری بشن، زنان رو به عنوان یک نیروی اجتماعی حساب می‌کنن. ما نداشتیم این رو. ما برای لفظ جنبش زنان و برای فمینیسم جنگیدیم.
بله، این بحثا شده خانم عباس‌خلی‌زاده، حق با شماست. این بحثا به طور مفصل در طول سال‌های گذشته انجام شده. منتها پرسشی که آقای کرمی اون رو نمایندگی می‌کنند بر سر این هست که بحث ها به کجا رسیده. مثلا در همه جای جهان جنبش های فمینیستی جنبش های سبز و محیط زیستی است، ولی در ایران جنبش زنان چنین ویژگی نداره، فاقد چنین ویژگی. من خواهش میکنم از آقای کرمی در مورد این موضوع توضیح بدن تا ما کمی عینی تر بشیم که وقتی میگیم محصول از چه صحبت میکنیم.
من اول اینو بگم که خانم عباس‌خلی‌زاده ظاهرا هر فعالیتی رو که توسط زنان، فعالیت سیاسی انجام میشه، به همین فمینیسم ایرانی، فمینیست های ایرانی نسبت میدن، در حالی که ما میبینیم از ابتدای قرن تو دهه 40 رو اندازی میشه، زنها پا به پای مردها بودن. اون زنها هم هیچ کدوم به این جمعیت فمینیست های ایرانی، اصلا خودشون فمینیست هم نمیدونستن، شاید اصلا کلمه فمینیست هم نشنیده بودن. اونا زن مبارز سیاسی بودن. الان هم ما نمیتونیم هر زن مبارز سیاسی رو که منتخبون یک بگیم این فمینیسته، دو بگیم این چون ماها فعالیت فمینیستی میکردیم این پاشد اومد انتخابون. اولا من اینو نمیپذیرم، چون باید یک ما به ازایی داشته باشه بگیم این تولید محتوا صورت گرفته، بعد از این تولید محتوا این تاثیر ما رو جامعه میبینیم. من اتفاقا مثالش رو میخوام به محیط زیست بزنم. من مدعی هستم که محیط زیستی ها در ایران مؤثر بودن چون تولید محتوا کردن. من میتونم 10 تا 15 تا آدم برجسته فعال محیط زیست اسم ببرم که حداقل هر کدومشون ماه یک دونه مقاله مستدل علمی مینویسن و در رسانه‌های خیلی پرانتشار منتشر میکنن، در اختیار مردم قرار میگیره. به همین خاطر شما الان اگه برید توی اهواز از راننده تاکسی درباره ریزگرد بپرسید، خیلی علمی توضیح میده که منشأ ریزگرد چیه، از کجا اومده، چجوری اومده. الان جنبش محیط زیستی در ایران یک جنبش اتفاقا کف حتی کف خیابونی تر شده از جنبش کارگری. نشون میده تعداد تظاهرات زیست محیطی که در 6 ماه گذشته تو ایران بوده، 20,000 تا 10,000 تا به خصوص توی خوزستان، توی چهارمحال بختیاری، تو اصفهان، تو عراق اومدن، خیلی بیشتر از جنبش های کارگری اصلا ده ها برابر بیشتر از جنبش های زنان بوده.
خانم عباس خالدی، بله بفرمایید.
ببینید اگر دارید در مورد جنبش محیط زیست دارید صحبت میکنید و دارید بحث میکنید که تولید محتوا داره، خب برگردیم به اتفاقاتی که داره توی خوزستان میفته و تمام رودخونه هایی که داره خشک میشه و تغییرات آب و هوایی که اتفاق افتاده و آلودگی که توی سطح شهرهای بزرگ هست. آیا ما به خاطر اینکه روز به روز به خاطر شرایط بد اقتصادی، سوء مدیریت و هزاران عامل دیگه روز به روز داره محیط زیست وضعیتش خرابتر میشه، باید بیایم این رو به حساب فعالان محیط زیستی بندازیم؟ اگه اینطوریه در مورد زنان هم میتونیم اینو بگیم.
اصلاً مثال شما تناسبی با بحث من نداشت.
چرا؟ من اجازه بدید بحث دوم. اولین گروه هایی که محیط زیستی بودن، گروه های محیط زیستی زنان بودن. الان هم که خانم افتکار مسئول سازمان محیط زیست هست، خودش مسئول همون جنبش فمینیستی توی حوزه زنان اصلاح طلب و مسلمان بوده. بحث دیگه که مطرح میکنید که چرا توی بحث محیط زیست در واقع ما اکوفمینیسم واقعی توی ایران نداریم، علتش اتفاقا اینه که ما انقدر فضامون بسته بوده توی این مدت، اصلا سیستماتیک تر از ایران ما در مورد خشونت علیه زنان نداریم، برای اینکه داره از طریق حکومت اعمال میشه.
آقای کرمی، یکی از نکات که شما مطرح کردین مواجهه و رفتار گروه های فمینیستی بود. من میخوام ازتون خواهش کنم که در مورد این نقدتون کمی توضیح بدین. منظورتون از رفتار چیست؟ تو که خانم عباس خلیزاده توضیح دادن، به هر حال این خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف از حجاب اجباری گرفته تا مسائل دیگر در مورد زنان در ایران وجود داره. شما هم گفتید که بهش معتقد هستید. آیا معتقد هستید که مواجهه زنان با مسئله خشونت خودش بخشی از خشونت، یا مثلا خودش خشونت آمیزه، یا خودش میتونه به خشونت دامن بزنه؟ این که میگید رفتار گروه های فمینیستی با این مسئله رو نمیپسندید، دقیقا منظورتون چیست؟
ما یک گروه هایی داریم در ایران که مثلا روی بحث حقوق اقلیت ها، عمدتا اقلیت های مذهبی کار میکنن. اینها یک هدف دیگری رو پیش میبردن، اما چون محتوا تولید کردن در این ارتباط، ما یک بحثی رو داریم اینکه حقوق بهایی ها باید رعایت بشه، حقوق زرتشتی باید بشه، یک بحثی داریم که اصلا فارغ از این مسئله باید اون دیگر پذیری و اون به اصطلاح شکیبایی عمومی و اجتماعی رو ببریم بالا. چون محتوا تولید شده، این محتوا رفته تو جامعه رسول کرده، اون اثر دیگر رو هم داشته، روی این محتوای دیگر پذیری کار شده. من میخوام بگم ای کاش فمینیست های ایرانی محتوای مؤثر بیشتری تولید و منتشر میکردن.
اگر ببینید شما اصلا، من نمیدونم اصلا، خیلی تعجب میکنم از چارچوب گفتمانی که شما دارید. الان من نشستم اینجا دارم با شما صحبت میکنم، خانم حیدری از رادیو فردا نشسته داره با شما صحبت میکنه، و بودن افرادی مثل خانم حیدری در رسانه های مختلف، بودن آدم های مثل من در جامعه با خودمون تولید فمینیستی، من نمیدونم بودن خانم ملاوردی توی دولت اینه، بودن خانم ابتکار توی محیط زیست اینه، و بودن خیلی از زنهایی که توی دانشگاه هستن، این همه کتاب در مورد زنان نوشتن به زبان انگلیسی، به زبان فارسی. اولین نشریه هایی که توی ایران بودن نشریه های زنان بودن که مستقل از چارچوب حکومتی تولید شدن از دوره هاشمی به این طرف.
دیگه باز من نمیخوام اون، چون شاید اون مثال شما رو ناراحت کنه، تکرار نمیکنم. اینکه همه آدمهایی که برای آشورا میان بیرون لزوما آدمایی نیستن که به دست حکومت مذهبی شدن، این آدما از قبل هم شاید میومدن توی خیابون برای آشورا، و مضاف بر این که به هر حال یه جریاناتی تغییر کرده که مردم رو تشویق میکنه. من میخوام بگم که این که زنها،
من اتفاقا اون اصلاح تو عرصه اجتماع دارن،
شاید راه اندازی دانشگاه آزاد، من میگم
مثالتون توهین آمیزه، اجازه بدید این وسط جواب بدم اینو، نه توهین به من، توهین به زنانگی از این نظر که وقتی ما میگیم فمینیسم خودآگاهی زنانه، یعنی همون آدمی که میره توی خیابون برای عاشورا به خاطر اینکه بخواد یه حس معنوی رو نشون بده. اگه حکومت اومده و این رو دولتی کرده، معادلش این میشه که بعضی از فمینیست های مینستریم که خواستن لیبل داشته باشن، که خواستن یه پایگاه اجتماعی داشته باشن، بیان از این فضا استفاده کنن به نفع خودشون، یعنی در واقع ایدئولوژیزه کردن آگاهی جنسیتی، همونقدر که معادل اسلامیزه کردن در واقع تظاهرات مذهبی هست.
خیلی ساده میگم، اگه جمهور اسلامی هم نبود، مردم عاشورا میمدن تو خیابون. من معتقدم اینکه زنها اکنون حضور مؤثرتری در عرصه اجتماعی برن. اگه بخوام من بگم مؤثرترین پدیده، من میگم راه اندازی دانشگاه‌ها توسط آقای هاشمی، چون باعث شد که زنهای بیشتری فرصت تحصیل پیدا بکنن، بعد فرصت حضور تو بازار کار پیدا بکنن. این یک جور تولید محتواست. محیط زیستی ها باعث شدن که یک راننده تاکسی در اهواز با ادبیات فنی در با روی پدیده ریزگرد صحبت میکنه. نمیتونم بگم هر آدمی ما بهش گفتیم گل بکاره.
اولا که اگه ما میگیم فرهنگ محیط زیستی توی ایران انقدر پیشرفت کرده که راننده تاکسی هم داره بهش احترام میذاره، فرهنگ برابری خواهی هم توی ایران انقدر پیشرفت کرده که یه پسری وقتی با یه دختری دوست میشه دیگه میدونه که این صاحب این آدم نیست، یا یک دختر اینقدر میدونه که میتونه بره تنها زندگی کنه به عنوان و میتونه پارتنر خودش انتخاب بکنه تحت عنوان ازدواج سفید. فرهنگ برابری خواهی توی ایران اتفاقا خیلی پیشرفت کرده، خیلی بیشتر از محیط زیستی که شما دارید فکر میکنید در موردش. ببینید محیط زیست به لحاظ امنیتی الان تنها جاییه که گروه‌های مدنی میتونن خودشونو توش ورز بدن. خیلی از زنایی هستن که اتفاقا خیلی محافظه‌کارن، علنا هم دوست ندارن اسمشونو فمینیست بگن، برای اینکه میدونن براشون بار سیاسی داره و توی گروه‌های محیط زیست دارن فعالیت میکنن، به دلیلی که تنها جاییه که میتونن فعالیت بکنن و امن باشن.
آقای کرمی، چقدر از اینکه این زنان خواهش می‌کنم به این پرسش پاسخ بدید نمیخوان بگن که ما فمینیست هستیم، زنانی که خانم عباس خوینزاده اشاره کردن به اون بار سیاسی که ایشون میگن مربوطه، و چقدر به در واقع نوع کنشگری فمینیست های ایرانی مربوطه؟
خانم عباس خوینزاده، من رو در روی شما نیستم، من به عنوان یک آدمی که از فمینیست های ایرانی دلخوره دارم حرف میزنم، نه کسی که میخواد ماهیت فمینیست رو نقص کنه. فمینیسم ایرانی ایرانیزه نشده، عمدتاً انرژیش رو صرف یک جای مناسبی نکرده، به همین خاطرم اصلاً فمینیسم ایرانی جریان مؤثری در عرصه اجتماع نیست و ما آوتپوت مؤثری ازش نمیبینیم. شما تو شبکه‌های اجتماعی که میرید، اگر کسی فعال محیط زیستی از هر سه تا پست میذاره یه دونش مقاله است یا باز انتشار یک مقاله که همون روز منتشر شده، ولی تو صفحات فمینیست های ایرانی که میری هی این داره به اون پشت میده، اون داره به این پشت میده. این تصور از فمینیسم ایرانی یک گروهیه که به جای من نمیخوام واژه نامناسب به کار ببرم، گروهیه که محتوا تولید نمیکنه و به جنگ و جدل هایی که چندان نسبتی با واقعیات زندگی ایرانی نداره میپردازه. من میتونم ادبیات دیگری به کار ببرم، میترسم بعد مشکل به وجود بیاد، ناراحتی به وجود بیاد. فرم مؤدبانه و نرمش میشه. مثلا شما تو این چیزی که به صورت پیور و خالص خودشون رو فمینیست میدونن، شما میبینید 100 برابر درباره دارن دیگر باشه جنسی فعالیت میکنن. خب فعالیت شریف و انسانیه، ولی نمیشه بگیم ما مشکل جامعه ایرانی محیط زیست یک سوم دیگر باشیه.
اگه بحث سر اینه که شما یک فضای پویا و متحرکی که توی محیط زیست دارید میبینید توی فضای فمینیست نمیبینید، درست دقیقاً به خاطر فاصله ای که شما ازش دارید. تصور اینو بکنید که شما دارید شبانه از کنار یک کافه رد میشید که توش پر آدمه. چیزی که شما از بیرون میشنوید صدای جار و جنجال، خنده میشنوید، دعوا میشنوید، فریاد میشنوید. یعنی جامعه فمینیستا به دلیل تنوع خیلی زیادی که پیدا کرده توی جهتگیریاش، به دلیل اینکه هر کدوم توی به لحاظ جغرافیا یا به لحاظ سیاسی یا به لحاظ کردهای اجتماعیشون با هم دیگه، حتی به لحاظ تئوریک با هم دیگه تفاوت‌های عمده دارن، عموماً اجتماعاتی که تولید کردن اجتماعات نامرئی تریه و اگه شما هم دلخورید ازش به خاطر اینکه دارید از کنارش رد میشید، یک مقاله نشون بدید در مورد عوارضی که بوشهر و کارخونه‌هایی که مربوطه به سلاح‌های اتمی بوده یک فعال محیط زیستی داخل کشور منتشر کرده باشه، یعنی از یک خط قرمزی بتونه رد بشه. ولی چقدر ما میتونیم مقاله داشته باشیم در مورد فمینیست ها که از یک خط قرمز های رد شدن که تهش منجر شده به زندانی شدن شد. عرض کردم تحصیلاتش رو برید داخل دولت ببینید، برید داخل خود سازمان محیط زیست ببینید و سیاست هایی که خانم ابتکار داره تو انتخاب مدیراش، برید توی در واقع رسانه ها.
یعنی شما معتقدید که ابتکار و ملاروگی تحت تاثیر فعالیت های شما فمینیست ایرانی الان اونجا پست دارن دیگه؟
بله دقیقاً، تحت تاثیر ما نیستن، خودشون بخشی از اونن.
خب ما چون به دقیقه پایانی برنامه نزدیک میشیم، آقای کرمی جنبندی شما رو میشنم.
در همه این سالهایی که ما برای محیط زیست داشتیم تلاش میکردیم، هیچ وقت فمینیسم ایرانی کنار ما نبوده. فمینیسم ایرانی کنار کنار ما نبوده معنی نیست که زن کنار ما نبوده. نه، زنها اتفاقا بیشتر بودن. هر موقع که اومدم مثل یک آدم متوقع سر بکشم توی بقول توی کافه اینها، دعوا و جنگ و جدل‌های دیدم که بیشتر تصور کردم تناسبی با مشکلات و مسائل واقعی جامعه ایرانی نداره.
خانم عباس خوزده، جنبندی شما رو هم میشنویم.
به نظر من جنبش فمینیستی در ایران جنبش سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و واقعا خیلی سخت قضاوت این که اندازه گیریش بکنیم و بگیم که چقدر موفقه یا نه. من به جرئت میتونم بگم در مقایسه با زنان کشورهای مشابه با شرایط جامعه بسته، جنبش فمینیستی ایران تویاست و واقعا کار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.